مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه 21
زندگی در بستر سنت های الهی تهران
مسجد امیرالمومنین
ماه مبارک رمضان
44 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. یکی از سنت های خداوند متعال برای جامعه بشری، برای به ویژه جامعه مؤمنان، سنت استبدال است. یعنی خداوند متعال جایگزین میکنه گروهی رو به جای گروه دیگر. در یکی از آیه های قرآن کریم در سوره مائده آیه ایست که این سنت رو خداوند متعال تصریح می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. بعد ویژگی هایی دارن اینها که می‌فرماید: اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. که باید به این آیه کریمه دقت کرد. در اوضاع سیاسی جامعه ما هم کم و بیش این مسئله دیده میشه به شکل‌های مختلفی. روش برخورد پروردگار با جوامع بشری، یکی از روش‌هاش نزول بلاست، یکی از روش‌ها ابتلای به معصیت، که در جلسات قبل ابتلای به معصیت رو دیدیم و اشاره شد که خیلی روش خطرناکیه. یعنی خدا آدم رو مبتلا کنه به معصیت، مجبور بکنه به اینکه انسان کار خطا بکنه. این دیگه از اوناشه دیگه، خدا خیلی که غضب بکنه این کار رو میکنه. اما اگر از انسان خدا جنایت نبینه، تنبلی ببینه چه میکنه؟ اگر از انسان جنایت ببینه، خصوصا در حق ولی خدا، مبتلا میکنه او رو که خدمت بکنه به عدو خدا. اما اگر در انسان سستی ببینه، در انسان ضعف ببینه، حالا ضعف ها رو میشه نمونه هاش هم برشم و تو همین آیه کریمه قرآن هم نمونه ای بیان شده است. اگر در انسان اگر ضعفی رو مشاهده کنه، میفرماد من شما رو میذارم کنار، یه گروه دیگه میذارم جای شما. سنت خداست، خیلی سنت عجیبی هم هست. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. خدا یه گروه دیگه ای رو خواهد آورد، بعد اونا گروه خوبی هستن. اساسا میدونید این آیه قرآن وقتی نازل شد همه اصحاب بودن، حالا گروه های متعدد، هر کدوم برگشتن گفتن یا رسول الله، این قومی که بناس جانشین قوم قبلی بشه که ایمان آورده چه قومیه؟ اون گفت قوم ما هستن، اون گفت قوم ما هستن، اون گفت قوم ما هستن. حضرت دست دادن روی پای سلمان فارسی، فرمودن اون قوم ایرانی ها هستن. یعنی شأن نزول این آیه استبدال ایرانیان به جای کسانی است که اسلام در متن جامعه اونها آغاز شد. علامه طباطبایی می‌فرماید این آیه قرآن مربوط میشه به آخرالزمانی ها، کسانی که در آخرالزمان ظهور خواهند کرد. اونهایی که از ایرانی ها مقدم ساز ظهور حضرت هستند، اونها قومی هستند با این ویژگی ها که در ویژگی های یاران آقا امام زمان علیه السلام میشه صفات اونها رو مشاهده کرد. خداوند متعال میفرماید اگر پای دین محکم وای نستید، البته تعبیر خداوند متعال این است که اگر مرتد بشید، ارتداد وضعیت وحشتناکیه، حکم مرتد بعضی وقتا اعدامه یا بعضی از انواعش، ولی اینجا در این آیه کریمه ارتداد منظورش خارج شدن از دین نیست، ضعیف پای دین ایستادنه. میفرماید قوم شما رو برمیدارم یه قوم دیگه جای شما میارم، اونا از شما بهتر. تبدیل و تغییر نعمت، تبدیل و تغییر فرصت، تبدیل و تغییر عنوانی که خدا به انسان میدهد یکی از سنت‌های پروردگار عالمه. ما سستی بکنیم یه گروه دیگر رو میاره جای ما میگذاره، اونها سستی بکنن یه گروه دیگری. اون تا کارهای خدا معمولا طول میکشه، الان 1400 سال طول کشیده این پروسه اتفاق افتاده که ما افتادیم جای دیگران و ما داریم اسلام رو در جهان نشر میدیم. دیگران در واقع حقش بود اونا این کارو بکنن، الان برعکس شده اوضاع، اونا هم تحت تأثیر ما میبینید یه فعالیت هایی میکنن. مکه و مدینه اگر آبادانی پیدا میکنند بعد از انقلاب اسلامی ایرانه، چاپ قرآن در جهان خیلی رواج پیدا میکنه بعد از انقلاب اسلامی ایرانه. ما یه جانی که به اسلام، انقلاب ما یک جانی که به اسلام داد در جامعه مسلمانان، اونا برای اینکه عقب نمونن دیگه خیلی کارا کردن. یه چهار تا بعد ما بچه مسلمان داریم میرن عربستان و اینا رو زیارت میکنن، میان میگن عجب اینا چی؟ دو تا خیابون، حدودا دو تا خیابون اونورتر مسجد النبی در مدینه محله شیعیان تا همین 4-5 سال پیش کوچه ها خاکی بود. ما تقریبا توی ایران شهری نداریم که کوچه های خاکی داشته باشه، شهرها و معمولا همه کوچه هاش اسفالته. کدوم مثلا ظاهرش رو نونوار میکنن و یه سری هتل و یه سری تجهیزات و اینا، میگه رفتیم عجب اونا، کم کم ارادت هم به اونها پیدا میکنن. داستان تبدیل گاهی از اوقات طول میکشه، در این آیه کریمه قرآن داستان تبدیل 1400 سال طول کشیده، ولی این استثنا نداره، این ببخشید اختصاص نداره به یک تبدیل کلی که در این همه زمان طول بکشه. خداوند متعال در مسئولین جمهوری اسلامی هم داستان تبدیل رو همیشه گذاشته با یه سرعت بسیار کوتاه‌تری. کسی خوب برای دین کار نکرده، خدا خودش زمینش رو فراهم کرده، آقا این آقا رو برده، آقا دیگر آورده، هم آقا رو برده هم آبروش رو برده. حالا وقتی کسی از دنیا میره شهید میشه، ولی هنوز هست تو وسط صحنه است، یادش هست، راهش هست، نامش هست، ولی خدا حذف میکنه. بعضی از انقلابیون بودن که خیلی انقلابیون درجه بالا بودن، بعدن شدن ضد انقلابیون درجه بالا و بالاخره الان اثری ازشون نیست، بعضی ها به زور میخوان اثری از اونها حفظ کنن. خدا تبدیل میکنه، یه قوم دیگر رو جاشون میاره. و همیشه وقتی خداوند متعال تبدیل میکنه، برای روکم کنی قوم قبلی هم که شده، قوم بهتری رو جایگزین میکنه، مثل آنچه که در همین آیه هست. ویژگی های قوم جایگزین و جانشین ویژگی های بسیار عالیه. عزلتن علی المؤمنین، اینها نسبت به مؤمنین فوق العاده فروتنن. عزتن علی الکافرین، اینها نسبت به کافران بسیار سختن. یجاهدون فی سبیل الله، تلاش درست حسابی میکنن، دیگه تنبلی نمیکنن. جالب اینه که ولا یخافون لومت لائم، یه جوری تلاش میکنن که در کنار تلاششون هر کی اونا رو سرزنش میکنه، هر چی اونا رو قدردانی نمیکنن، براشون مهم نیست، لبخند میزنن. این خیلی مهمه که آدم تلاش بکنه بعد کسی آدم تحویل نگیره، بلکه آدم رو سرزنش بکنن و آدم بازم قوی و شجاع حرکت بکنه بره جلو. بعد میفرماید ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. این چیزی نیست که کسی به دست بیاره، حالا میتونن آدم ها برن تلاش بکنن، این اون فضل خداست که به هر کسی بخواد عنایت میکنه، لطف خاص حضرت حقه. معمولا خداوند متعال فضل خودش رو به خودش نسبت میده و علتش رو بیان نمیکنه تا همه برای گدایی فضل خدا بیش از پیش تلاش بکنن، تا اگر فضل خدا به کسی رسید او مغرور نشود. البته اونهایی که یکمی فرزند مادر هستن وقتی که بهشون میگی یعطی ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، میگه که خب خدا رو چه حسابی برمیداره فضل خودش رو تقسیم میکنه، اگه بگید ما یه اقدامی بکنیم، اگه نمیگید خب پس معلوم نیست ما چه تلاشی بکنیم، بریم خونمون. اینا زود قهر میکنن. یه نفر اومد گفتش که 313 نفر اصحاب حضرت ولیعصر ارواحهم الله الفدا اینا اسامیشون تکمیله یا هنوز جا دارن برای ثبت نام؟ گفتم برای چی؟ گفت میخوام اینیم اگه جا دارن بریم تقاضا کنیم خدا اسم ما بنویس، اگه جا ندارن که خب چی دیگه، یعنی تکمیل شده تعیین شده دیگه، حالا ما فکر گروه های بعدی مراحل بعدی یاران حضرت باشیم. گفتم ببین من نمیدونم اون اسم ها تکمیل هست یا نه، یه عدهشون بله هستن ولی همشون دقیق مشخص نیست، ولی اسم شما رو احتمالا ننویسن. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه اسم کسانی رو مینویسن که برن بگن ابن الحسن، آقا ما کاری نداریم، تو یاران تو تکمیل کردی یا نه باید اسم ما رو بنویسی، همینی که هست. وقت میان اینقدر گریه میکنن زار میزنن، اگه جا خالی باشه اینا رو مینویسن، نه حضرت عالی رو که شازده با بیا، نه خواهش میکنم شما اتفاقا منتظر شما بودن، اگر میخواید ما بنویسیم. اینجوری برای ثبت نام یاران خاص حضرت نباید اقدام کرد. اما تو عرصه سیاست یه حرفایی من میخوام بزنم، چند تا دعا کنم. شما اول الهیامین بگید دستگرمی، همینجوری بالاخره دعاها دعاهای قشنگی هستن در هر حالتی. خدایا همیشه برای ما ستار العیوب باش، خدایا عیبهای ما رو بپوشان، خوبیهای ما رو به مردم بگو. خدا این روششه برای مؤمنین پیاده میکنه، اما خدا نکنه یه کسی خیانتکار از آب در بیاد. هرچی سنگ مال پای لنگه، خدا وقتی میخواد یه گروهی رو حذف کنه چجوری حذف میکنه؟ خودش مقدمات آبروریزیشون رو فراهم میکنه. حالا درسته مؤمنین هم خیلی وقتا متهم میشن، ممکنه آبروش بره، ممکنه اذیت بشن، ما قاطی نمیکنیم، این یه وقت خطکش نگذاریم مثل مسائل مهندسی، هر کی یه آبروش رفت بگیم که این ال شده بل شده. امام موسی بن جعفر علیه السلام در کلام میفرمودن ما اهل بیت همیشه متهمیم، خوبان عالم همیشه تهمت بهشون زده میشه، این هم هست. ولی اون چیزی که در نهایت در دراز مدت باقی میمونه اینجوریه، خدا اجازه نمیده کسی پنهان بکنه خودش رو در حالی که خیانت به جامعه کرده. گناه فردی با گناه اجتماعی فرقش اینه، گناه فردی رو خدا میپوشونه حتی المقدور، اما همچین که انسان به جامعه خیانت کرد هر چی پنهان کنه یه روزی برملا میشه. هوشمندترین انسانها وقتی به جامعه مؤمنان خیانت کردن و هر چی مراقبت کردن که رسوا نشن، خدا از یه جایی زمینشون زده، اصلا دست خودشون نیست. پیشنهاد بسیار عالی، خواستم میگم پیشنهاد بهتر دیدم، نه بهتر نیست، پیشنهاد عالی، پیشنهاد تنها پیشنهاد خوب اینه که در ارتباط با جامعه و خیانت کردن به جامعه یا خدمت کردن به جامعه فوق‌العاده باید حساس بود. یه زمانی مرحوم آیت الله بهاءالدین رضوان الله تعالی علیه یه نصیحتی داشتن، خیلی نصیحت هوشمندانه ای بود. میفرمود زرنگی نکنید. اصلا زرنگی نکنید هیچ وقت. این سیاستمدارهایی که تو عرصه سیاست میشینن نقشه میکشن زرنگی میکنن، اینها تو جامعه اسلامی ره به جایی نمیبرن. دو سه سباهی ممکنه باشن، بعد خدا زیر پاشون رو خالی میکنه. اگر کسی جامعه اسلامی رو بهش خیانت بکنه، خدا مقدمات رسوایی رو او رو فراهم میکنه، میکاری میکنه، به دست خودش رو حذف کنه. الان بعضی از سیاستمدارها مثل چی پشیمانن از بعضی از اتفاقهایی که افتاده، ولی خب دست خودت نبود که شازده، تو باید یه زمانی یه رعایتهایی میکردی. حالا مهمترین عامل حذف گروه از جامعه اسلامی یا مهمترین حذف یک جامعه ای از جوامع اسلامی چیه؟ جالبه، مهمترین عامل در همین سوره مائده آیات قبل از همین آیه، ابراز تمایل داشتن به دشمنانه. یک ذره، حتی توجیهش هم در قرآن هست که نقشا انتوسی بنا دائره، ما میترسیم که از طرف اینا به ما صدمه ای برسه، باید بالاخره رعایتش کنیم. یه ذره رعایت میکنه، آقا بالاخره شمارش معکوس حذف آغاز میشه. تو چرا؟ دیروز ما از اون داستان از ایوب دیدیم، دو کلمه تو برداشتی مداهنه کردی با فرعون، من این همه بلا سرت آوردم. کسانی اگر در مقابل دشمن بگن نخشا انتوسی بنا دائره، میترسیم از اینها به ما صدمه‌ای برسه، یک کمی رعایتشون بکنیم. اصلا این دستور قطعی و روشن دینه، دشمن رو باید محکم جلوش ایستاد. یه ذره در مقابل دشمن کوتاه بیای، یکی از کارهایی که خدا میکنه همین جریان استبداله. خداوند متعال اونایی که در مقابل دشمن یه ذره جا میخورن، میترسن و تمایل قلبیشون رو پنهان میکنن به بهانه اینکه احتیاط بکنیم، کوتاه میاد. خداوند متعال اینها رو میفرماد مرتد، من یرتد منکم عن دینه، اینا مرتد شدن از دین من. آخه بعضیا فکر میکنن انقلابی بودن یه مدل مسلمانیه، مدلای دیگه هم داریم. همونطور که بعضیا فکر میکنن عارف پیشه بودن یه مدلیه، مدلای دیگه هم داریم. نه، مدل دیگه نداریم، یه مدل نداره بیشتر اسلام. مرحوم شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امام، برخوردهاشون رو با رضاخان قلدر ببینید. شجاع‌ترین روحانی که محکم می ایستاد علیه رضاخان حرف می زد، منتها تو عرصه سیاست نبود، ولی شجاعتش و سیاسی بودنش بی نظیر بود. علیه جریان پهلوی وای می ایستاد محکم. این خبیث‌هایی که حالا من تعابیرشون رو الان یادم نیست، در یک کتابی از خاطراتشون آزاده‌هاشون چاپ کردن آمده، خیلی عجیب بودن آقای شاه‌آبادی در مسائل سیاسی، نمیشه اصلا اینجوری نباشن. آقای بهجت رو شما نگاه میکنین از نظر سیاسی فوق‌العاده بودن، منتها به روش خودشون. بیاناتی که ایشون علیه اسرائیل دارن، روز دومی که حمله به غزه شروع شد، ایشون تو درس خارجشون برگشتن فرمودن که، حالا موجب تعجب بعضی هم شده بود، فرمودن که هر کمکی میتونه هر کسی باید به مردم غزه بکنه. روز دهم حمله به غزه فرمودن اسرائیل دیگه در اثر این جنایت سر بلند نخواهد کرد. همین اتفاق افتاد و شکست اسرائیل که بعد از 22 روز بود رو همون روز دهمشون اعلام کرده بودن. اینقدر هوشیاری، اینقدر رصد. حالا حزب الله لبنان برای عملیاتاشون چگونه به پشتیبانی های آقای بهجت مستظهر بودن، چجوری از دعاهای ایشون، خاطراتی تعریف میکنن از حمایت های ایشون برای مقاومت. خیلی عجیبه، آدم احساس میکنه ایشون تو خط مقدم اون جلو بوده. اصلا نمیشه انقلابی نبود، نمیشه دشمن ستیز نبود، باید این وضعیت وجود داشته باشه. خدا روی زمین باید پرستیده بشه. پرستش خدا روی زمین دو وجه داره، یکی محبت به دوستان خدا، ارادت به دوستان خداوند متعال، یکی دشمنی کردن با دشمنان پروردگار. این پرستش خدا روی زمینه. هوایی پرستش نکن، بشین بگو خدایا، خدا میگه خب حالا سرتو بالا نکن، ببینم روی زمین چیکار میکنیم. باید تو تکلیف خودت روشن کنی با دوستان من. حتی امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمودن که هر کسی میخواد ببینه ما اهل بیتو دوست داره، ببینه دوستان ما رو دوست داره یا نه، از دشمنان ما تنفر داره یا نه. یه ذره در مقابل دشمن کوتاه بیای، خدا میگیره تو رو میندازه کنار، نه این به درد نمیخوره. آه ما آخر الزمانیم انشاءالله، بگو انشاءالله، انشاءالله آخر الزمانیم. فتنه های آخر الزمان ببینید چجوریه. من چند تا دعا میکنم اینم شما جگری الهیامی میگی یا نه، یا مثلا میگی حالا بد نیست، مثلا ما نظر خدایا دشمنان خودت رو، دشمنان اولیاءت رو، دشمنان اسلام رو با دستای ما تیکه تیکه بگردان. کجا بود گفتم؟ اینجا نبود؟ کجا بود؟ یه جایی من دیشب گفتم، یا اینجا بود یا جلسه بعدی بود، گفتم خاطرات حاج همت توی لبنان رو داشتم میگفتم که حاج همت، بله جلسه ای بود بعد از افطار اونجا عرض کردم، حاج همت رفته بود شناسایی کرده بود، اومده بود درس تاکتیک میداد به ما. اینا از نوچه های حاج احمد متوسلیان بودن دیگه. من یادم نمیره این صحنه، این میگفت آخ اینجا مزه میدادم یهودی ها رو بکشه، این صهیونیست هاست، یهودی منظور صهیونیست ها دیگه، اسرائیلی ها رو. حالا وقت یهودی های محترم نگن که آقا ایشون میخواد ما رو بکشه، حالا ما با عوام کاری نداریم. آخ مزه میده، ما توی جنگ ایران و عراق میرفتیم سر عراقی ها، میدیم سر سجاده شیعه با عکس امام امیرالمومنین افتاده رو زمین، گل خورده مرده بدبخت، به زور آوردنش. یعنی آدم واقعا دلش نمیومد اینا رو بکشه. بچه‌ها اسیر میگرفتن واقعا دلشون نمیومد بکشن. و چی کار بکنه اینو؟ بیچاره است. به خاطر همین ما اینقدر اسیر گرفتیم تو خرمشهر. اصلا همجوری خیلی ها میتونستن راحت بزنن، یکی دو نفر اشتباه کردن، آدم های زیاد مذهبی نبودن، بدون ضرورت اسیر کشتن، همه ناراحت شدن، عصبانی شدن، آخه این چه وضعیه، اسیر چرا میکشی؟ ولو هزاران، 30,000 تا من چقدر در مجموع اسیرهای عراقی شدن، حدود 20,000 30,000 تا اسیر عراقی ما داشتیم، کسی دلش نمیاد اینا رو بکشه. تو جنگ هم همینطور. ولی آیه همت خدا رحمتش بکنه، اصلا تو چشماش لذت موج میزد، میگو آدم از این اسرائیلیا بکشه، میچسب جنگیدن با اینا. حساب ما باید با دشمن اینجوری باشه. خدایا گردن مستکبران رو به ضرب شست ما بشکن. خدا مهمترین عاملی که یه قومی رو تبدیل میکنه، قومی که دشمنی تو سینش نیست. یادتون میاد یه آماری دیروز عرض کردم از جریان لیبرال و اینکه حضرت امام سال آخر عمرشون، ماهای آخر چقدر علیه لیبرالیزم صحبت میکردن. حالا کلماتی که حضرت امام استفاده میکنن علیه این دشمنان خانگی دین، لیبرال ها و غیر اون مقدسین، کلماتی شبیه به اینه. حالا من الان اگه یادم بیاد، یه زمانی اصلا اینا رو من جمع‌آوری کردم توی دانشگاه امیرکبیر در بین اساتید گفتم، گفتم شما باید بدونید وقتی دیش مامانی بازی هر کسی برام در نیاره، اگه بنا بود کسی با ادب باشه از ده امام باید ادب رعایت میکرد. مارهای خوش خط و خال، افعی، نمیدونم بی شعور، حالا من اینا رو یقینی چون هست تو ذهنم، اینا رو سرچ کنید تو صحیفه حضرت امام ببینید چقدر امام با اینها سخت برخورد میکنن. یا تعابیر حضرت امام رو نسبت به استکبار ببینید، واقعا عجیبه. مثلا حضرت امام در تعریف هنر و هنرمندان مسلمان و هنر متعهد میفرماید که هنرمند متعهد کسی است که اصلا هنر در قاموس اسلام و انقلاب اسلامی، هنر اونه که رسوا کننده سرمایه‌داری زالوصفت و بعد تعابیر بسیار تند دیگه. من شبیه تعابیر تند از امام به کار نمیبرم که این تعابیر رو به کار برده باشم، سرمایه‌دار زالوصفت رو و خون آشام رو من یادم دقیقا در بین کلمات از امام. اصلا امام وجودش نفرت بود از استکبار. من خواهش میکنم از این دوستان فرهنگی مسجد بخوان کار فرهنگی کنار این جلسه انجام بدن، یه سری سرچ بکنن توصیفاتی که امام برای استکبار، جریان نظام سلطه و بفرمایید آمریکا و سرمایه، نظام سرمایه‌داری، توصیفاتی که بیان میکنه و دوستان خانگی اونها. ببینید امام چقدر نسبت به اونها نفرت دارن. من نمیتونم کسی کمتر از این برخورد بکنه بگم که ایشون مثلا آدم حسابیه، نه. از مقام معظم رهبری شما سخنرانی های ایشون رو جمع‌آوری بکنید، در حدود 15 سال 16 سال بعد از آغاز ولایت ایشون، حساس‌ترین صحبت‌های ایشون درباره دشمنه. درباره هنرمندا میخوام از شما سوال بکنم، شما غیر از شهید آوینی کسی که نفرت داشته باشه از دشمن چند تا فیلمساز میشناسید؟ وجودش سرشار از نفرت از دشمن باشه. چند کوب است رفقا، کار شده، کار کردن رو فرهنگ ما. من میرم توی محیط علمی نفرت از دشمن بیان میکنم، میگن که عجیب غریب حرف میزنی شما. هر عاشورا من معمولا دعوام بر اینه توی دانشگاه تهران یه فحشنامه مفصل، فحش نمیگم، صفاتشون رو میگم، فحش نمیدم. حالا ممکن کسی فکر کنه اینا فحشه، فحش هم داریم، فحش جداست، صفاتشون رو میگم. برای کی میگم؟ اگه گفتید برای دانشمندان و روشنفکران کشورهای اروپایی و غربی، این اراذل و اوباش احمق عالم، این انسانهای حیوان منش. بابا تو اگر آزادی نداری داد بزن بگو من آزادی ندارم. اگه آزادی داری و ساکتی در مقابل تو دارن میکشن و حرف نمیزنی، تو انسانی؟ تو آدمی؟ رفقا میگن بابا تو که اینا رو که زدی دیگه از سارکوزی و مارکوزی دیگه چیزی احتمالا باقی نمونه بری طرف اونا. میگن مثلا اون که دیگه اصلا نباید حرفشو بزنی. این دشمن ستیزی در یه قومی نباشه، کوتاه بیان در مقابل دشمن، خدا استبدال رو انجام میده، قومو برمیداره یه قوم دیگه جای اونا میاره. براءت به خدا قسم خیلی اهمیت داره. ببینید آقا، من یه روایت از ابن نعمان برای شما بخونم، یعنی در واقع مخاطب روایت ابن نعمان بوده. امام صادق علیه السلام بیان میفرماید، میفرماید سه گروه، شاید این روایت رو اینجا عرض کرده باشم خدمت شما، سه گروه هستن که جاشون بدترین جای جهنمه، بوی بهشت به مشامشون نمیرسه، خدا به اینها نگاه هم نمیکنه، باهاشون حرفم نمیزنه. اینا دیگه بدترینان. گروه اول کیا باشن خوبه در نظر بیارید، یه امتحانیه دیگه، ببینیم ذهنیت شما با کلمات امام صادق علیه السلام جور در میاد یا نه. گروه اول کیا هستن؟ کسانی که بجنگن با یه امام معصوم، آقا حقشون هست، مثل شمر و عمر سعد و اینا، آقا حقشون هست. شما نظرتون همین هست؟ بله. خب شما هم موافقید، الحمدلله. گروه دوم کسانی که قصد میکنن جایگاه امامت رو در حالی که شأن این کار رو ندارن، خدا اونا رو منصوب نکرده. این هم قبول دارید؟ بله. گروه سوم کی هستن؟ گروه سوم میفرماید کسانی که برای این دو گروه یه ذره دین قائل باشن. یه میفرماید سهمی از اسلام بگی اینا دارن، این دو گروه یه سهمی از اسلام دارن. من یه زمانی یه کارمند پژوهشی داشتم توی یک دفتری که یکی از مسئولیتایی که داشتم یه بخش پژوهشی گذاشته بودم، یه کارمند پژوهشی داشتم، ایشون اومده بود یه مجله ویژه‌نامه‌ای برای یه اردو دانشجویی زده بود. نگاه کردم دیدم که شخصیت‌های تاریخ اسلام رو داره برمی‌شموره، ابو طالب رو همونقدر احترام گذاشته که ابو سفیان، ابو لهب رو همونقدر احترام گذاشته که مثلا یه ابو دیگه، حالا من الان یادم نیست، یه سه چهار تا ابی سفیان و ابی لهب و ابی نمیدونم چی، همین چند تا دیگه همجوری گرانم دیگه ردیف کرده بود، بعد از الف و ب شروع کرده بود. اینا رو انقدر محترمانه یکمی خوندم اینا رو، گفتم چیزه اینا، گفت آقا من خواستم بی‌طرفی رعایت کنم، علمی خواستیم بحث بکنیم. گفتم آخه نامرد، این شکمبه شطور ریخته رو پیغمبر اکرم، خب اینشو بگو حداقل. اون برای پیغمبر فدا شده ابو طالب، یه چیزی بگو، یه آهانی بله ای کلهی تکون بده. آقا این یه دونه کار، یه دونه کار دیگه، یه دونه. گفتم آقا من مثل که با شما سلوک کردم میشه، ما اینجا مثل که خیلی آخونده. آقا شما خیلی آخوندی عمل میکنی. ای بابا آخوندی یعنی چی؟ یعنی یعنی آخوندی نباشی یعنی بیغیرت باشیم؟ هیچی، ما آقایشون رو عذرشو خواستیم دیگه. حالا من الان نمیگم ایشون چی کاره است، چند بار رفته زندان، چند بار رفته خارج از کشور توسط آمریکایی یا برای نام چی الی آخر. حالا دیگه جزئیات نگم، آدرس بده کن، زیاد سخت نیست. خب بله اون زمان من پرونده تو رو داشتم، تو برات ابو طالب و ابو سفیان فرق نمیکنه. خب بعدش هم معلوم طرف کی میری. نسبت به دشمنان اسلام براءت باید داشت. براءت چیز خیلی عجیبیه. حالا شیعیان به صورت سنتی براءت رو اینجوری معنا میکنن که لعن بکنن به کیا؟ به همون چند نفری که صدر اسلام بودن، که اختلاف بین مذاهب اسلامی هم بندازن. نه آقا، تو فکر کردی براءت اونه؟ اونایی که اون راهو دارن ادامه میدن. امام باقر علیه السلام گناهکاری که واجب الحد بود، خطای اجتماعی انجام داده بود، جوانی بود، خطاب به او خطاب کردن ای قاتل جدم حسین، گفتن آقا ایشون آدم بدی هست، ولی ببخشید بچه هستین، کی بوده جد شما ابا عبدالله حسین کشته شده، مثلا به دنیا نیامده بوده. فرمود تو همون خطه، فرق نمی کنه، تو همون خطه. بعضی هم دکون باز کردن، لعن به دشمنان 1400 سال پیش اهل بیت دارن، ولی از این طرف با دشمنان اسلام کاری ندارن. خب طبیعیه، یکی دوتا تذکر بدم و عرضم رو جمع بکنم. طبیعیه مصلحت اندیشی های درست تحت رهنموده ها و راهبرده های ولایت و رهبری جامعه اسلامی و واقعا عقلانی برخورد انسان بکنه، نه توجیه عقلانی به تراش علکی در برخورد با دشمن لازمه. آدم گاهی تاکتیکی صبر میکنه، تاکتیکی صلح میکنه. امام حسن مجتبی صلح کرد، مگه صلح نفرموده؟ بله اونجا هم بعضی از مؤمنین تو اون راه اومدن گفتن یا مذل المؤمنین، نکشیدن. بله اونا همه به جای خودش محفوظ، ما نمیخوایم الان از اونها صحبت بکنیم، ولی روحیه لیبرال منشی رو باید به شدت مواظبت کرد. روحیه لیبرال منشی درش دشمن مرده با هزار بهانه. این دشمن ستیزی انسان رو بدجوری نورانی میکنه، بدجوری گوهر تابناک دین رو در قلب انسان روشن و منور میکنه. من شمردم در دعای ندبه، شما برید ببینید اکثر اوصاف آقا امام زمان علیه السلام دشمن شکنیه. عین قاسم و شوکت المعتدین، عین هادم و ابنیت شرک و نفاق، عین طالب و بدم المقتول به کربلا، عین طالب و به ظهول الانبیاء و ابناء الانبیاء. مدام اکثر اوصاف آخرین امام دشمن خورد کردنه. این روحیه رو باید حفظ کرد، این جزء معنویت ماست، جزء معنویت ماست. آدم باید غیرت داشته باشه. یک روایت اخلاقی هم بگم، دلم نمیاد اینم عرضم رو تمام بکنم. شما دوستان من میدونید چرا جوانهای ما، حالا من معتقدم از زمان جنگ و از جامعه ما بهتره، اینو داشته باشید شما، کمن و کیفن اعتقادمه. اگه خواستیدم یه وقتی براتون بیان کنم، عرض کنم، درس خودم رو پس بدم خدمت شما، از نظر کمی و از نظر کیفی وضع ما از نظر نیروهای حزب اللهی معتقد متدین جوان دختر و پسر بهتره نسبت به دوران دفاع مقدس. دوران دفاع مقدس 10% این وضعیت الان هم نداشتیم. یه ادعای بنده است، به عنوان مشاهده کننده میتونم ادعا کنم دیگه، نظر خودم رو بگم. حالا بنده ای که دارم این نظر رو خدمت شما عرض میکنم، در این حال نمیتونم انکار بکنم موجی که از جوانها به سوی گناه برداشته میشه. خب این موجی که تو جوانها به سمت گناهکاری، به سمت تحت تأثیر فرهنگ غرب قرار گرفتن، ناشی از چیه؟ ناشی از همون فرهنگ لیبرالیستی ذلیل شده ایه که خدا انشالله این فرهنگ رو تو جامعه ما نیست و نابود بکنه. فرهنگ که توش دشمن ستیزی و انقلابیگری مرده، خدا انشالله بکشه کسانی که دشمن ستیزی رو میخوان بمیرانند و نابود بکنند و از بین ببرند. حالا اثرش چیه؟ در روایت میفرماید ربط این دوتا چیه؟ میفرماید کفا من الله نصرتن، کافیس از طرف خدا این یاری برای بندگان مؤمن خودش. ان یرا عدوهو یعمل به معاص الله عز و جل، کافیه این که میبینه دشمن خدا معصیت میکنه، دشمن خدا معصیت میکنه، منم همون کارو بکنم. عمره، حالا تو دشمن ستیزی رو از دل بچه ها در بیار بیرون. این هر کاری دشمن خدا میکنه دوست داره بره انجام بده. خدا میفرماد ببینید من مؤمنین رو اینجوری درست کردم، ماهواره بیاد فیلمای معصیت پخش بکنه، دشمنان ما معصیت میکنن، میگه خب پس دیگه من معصیت نمی کنم. این بزرگترین کمک خداست برای بندگان خودش، آه به شرطی که دشمن ستیز باشه، دشمن شناس باشه، به شرطی که غیرت دینی داشته باشه. به یه جوونی گفتم که ببین این کارا رو دشمنان تو تا آخرش رفتن. گفت خب حالا من چیکار کنم؟ گفتم هیچ چی، ببخشید با شما نبودم. گفتم من فکر کردم تو دشمن ستیزی، وقتی میگم اون این کارا رو میکنه تو میگی خاک بر سر من اگه دی طرفش برم. دشمن من این کارو میکنه، من این کارو بکنم؟ میفرماد بالاترین کمکی که من میتونم به بنده هام بدم اینه که بهش نشون بدم دشمن من داره معصیت میکنه. این نگاه میکنه میگه خب پس دیگه من معصیت نمیکنم. وقتی میگی جوانای ما چرا میرن سمت معصیت؟ برای اینکه دشمن ستیزی رو توشون از بین بردی. اصلا ما پنهان میکنیم، نمیگیم، میذاریم زیر فرش. نمیگیم دشمنان چه جنایتی میکنن. جمعی از یاران خوب آقا امام زمان در عرصه رسانه، فیلم، مستند، فیلم سینمایی باید این زشتی دشمنان رو نشون بدن. من یه عده ای از این جوانهای هنرمند رو بردم با خودم لبنان. آقا اینا تا اونجا هم رسیده بودیم، بعضی ها تو جلسات گردهی میگذاشتیم، زیاد اهل دشمن ستیزی نبودن. آقا حاج آقا اسرائیل اسرائیل همش میکنیم، ما میخواییم یه کار قشنگ لطیف برای کودکان درست بکنیم. یکی از دوستان اینو میگفت، سری هنگو گفت آقا برای کودک من میخوام کار بکنم. هی میگی دشمن دشمن، من برای کودک چجوری دشمن درست بکنم؟ ولکن بچه باید تو عالم لطیف خودش باشه. رفتیم آقا زندان الخیام رو دیدیم، جات خالی. بعد از اینکه زندان الخیام و این بچه‌ها مشاهده کردن، یکی از کسانی که اونجا شکنجه شده بود توی سلول‌های زندان الخیام خاطراتش رو تعریف کرد. چند تا بچه‌ای که تو زندان الخیام به دنیا اومدن، شکنجه‌هایی که زن‌ها و مردها شدن، تا اونجایی که میتونست نفسش میکشید و روش میشد برای ما توضیح داد. این بچه‌ها دیگه همونجا مونده بودن. همون هنرمندی که به من میگفت من کار کودک میخوام بکنم، برگشت یه فیلمنامه نوشت آورد. گفتم چیه؟ گفت اسم فیلمنامه‌م کودک و دشمن. داستان یه کودکی رو نوشتم که یه دشمن اسرائیلی رو اسیر میکنه، میخواد ببره به حزب الله تحویل بده و بالاخره داستانشو نگم، خرابش نکنم داستانشو. دشمن ستیزی رو به بچه‌ها میخوام یاد بدم. گفتم آفرین. بارکالله. حالا فهمیدی مهمترین رسالت اینه که به بچه ها دشمنشون رو نشون بدیم. البته ما یه دو سالیه میخواییم یه حمایتی از این فیلمساز جوان بکنیم، بگیم آقا تو رو خدا بیت فیلمش رو بزازید، این فیلم خیلی خوبه، ای خدا گیر نمیاری. چه این سریال های عبدالخیاری اینا، اینا بذارید پخش کنید، هی این عاشق اون میشه، اون عاشق این میشه، اینا قش میکنم برای هم دیگه یه مش اینجوری. در مورد دشمن ستیزی صحبت کردیم و سنت الهی که کسی دشمن ستیز نباشه خدا میندازدش دور، یه گروه دیگه جاشون میاره. حالا ما اینجا رو میخوایم الان تبدیل کنیم به یه کارگاه دشمن ستیزی. آماده هستید یا نه؟ تا حالا حرف زدیم، حالا عمل کنیم، عمل کنیم. آماده هستن دوستان؟ کیا میخوان دشمن ستیز بشن؟ اونا گوشاشون رو باز نگه دارن. اونا که نمیخوان دشمن ستیز بشن، حوصله درگیری با دشمن و عداوت به دشمن ندارن، باید این حرفا رو گوش نکنن. میخوام یه روزه براتون بخونم از کربلای ابا عبدالله الحسین. میگه ما 10 نفر شدیم نرفتیم با اسب، اولین گروهی شدیم که به خیمه حسین حمله کردیم. تا صدای اسب‌ها رو بچه‌های حسین شنیدن از خیمه ها بیرون اومدن. خب بچه هست دیگه، نمیفهمه که چه خبره، اینجا میدان جنگه، حالا نوبت دشمنه. دیگه بابا نیست برگشته باشه به خیام، دیگه عمو نیست برگشته باشه. میگه 4-5-8 تا بچه قد و نیم قد اومدن بیرون، تا ما رو بچه ها دیدن همه دوان دوان به سمت خیمه فرار کردن. هنوز خیمه ها رو آتش نزده بودیم، غارت نکرده بودیم که فرمان بدن بچه ها به بیابان ها فرار کنن. میگه یه پسر بچه کوچولوی جلوی ما سبز شد ایستاد، از ترسش دیگه ندونست چی کار بکنه، برگرده به خیمه، همچون جلو ما ایستاد. این روزه رو خدا توفیق بده بریم خیمگاه تو کربلا براتون بخونم. همچی که ایستاد همینجوری داشت با ترس به ما نگاه میکرد، یکی از ما 10 نفر اومد شمشیر کشید در جا جلو چشم بقیه بچه ها، بچه رو دو نیم کرد و به زمین انداخت. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66-49-12-02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935-856-55-20.